مبحث مکاسب، قرض الحسنه و اهمیت آن، ربای قرضی.
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم. حضرت می فرمین که بدان این که خدا رحمتت کند یرحمک الله، رو هر کس که مورد خطاب اون حضرت هست، خدا رحمتت کنه یا رحمت الله، بدان این که ربا حرام و از گناهان کبیر است و خداوند متعال بران وعده آتش داده است. فنعوذ بالله منها، پس پناه میبریم به خدای تعالی از ربا. و هو محرم علی لسان کل نبی و فی کل کتاب. این خیلی جمله عجیبی است و جمله جالبی است. حضرت می‌فرماید که از پناه می‌بریم به خدای تعالی از ربا، و ربا را همه پیامبران و همه کتاب‌های آسمانی حرام کردند. یعنی هیچ پیامبری نه 124,000 پیامبر و هیچ کتاب آسمانی میونه کتب آسمانی، انجیل، تورات، زبور، قرآن کریم و امثال این کتاب ها نیست که ربا در اونها حرام نشده باشه. خب من یه چیزایی رو که اینجا دارم میگم به درد همه میخوره، من عوام، اونایی که مثل من هستن، یه چیزایی هم به درد مدرسین نمیخوره که میخواد درس احکام بدن و دروس دیگه که اینا رو یادداشت کنن، نکات ریز رو عرض میکنم که مخصوصاً اونا زیرش حد بکشن. چند تا گناه ما داریم، چند تا عمل زشت داریم در لسان همه ادیان، ادیانی که حالا مثلا ما میگیم ادیان، ولی یه دین بیشتر نیست، دین اسلام هست. از اول حضرت آدم تا خاتم سلام الله علیه اجمعین همه یه دین آوردن، دین اسلام آوردن. حالا برسیم راجع به اینم صحبت کنیم. شریعت ها فرق می کرده، دین یکی بود. در همه این شریعت ها که امروزه تعبیر دین ازش میشه، چند تا چیز بوده که همواره حرام بوده. یکیش رباست، یکی دیگر هم بهتون میگم بقیهش هم بماند، یکیش هم شراب بوده، همواره در لسان همه انبیا و همه کتب آسمانی حرام بوده. حالا ما بحثمون اونجا نیست، بحثمون تو رباست. ربا رو اومدیم دو قسم عرض کردیم هست و قسم سومی هم نداره. گفتیم قسم اول ربای معامله ای هست، توضیح دادیم فقط سه تا شرط باید در ربای معامله ای موجود باشه. اول شرط این که فروختن جنس به همون جنس باشه، مثل طلا به طلا، گندم به گندم، برنج به برنج، یا از یک خانواده باشه، مثل خانواده لبنیات، خانواده طلا و جواهرات، خانواده مسجات و فلان اینها، درست؟ خانواده برنج، داخلی، خارجی، فلان. این شماره یک، یعنی شرط اولش مثلیت باید باشه، یعنی باید مثل به مثل باشه، جنس به جنس باشه، و یکی از این دو طرف زیادتر بگیره، درست؟ دوم شرطش گفتیم جنس باید یا پیمانه ای باشه که ما بهش میگیم مکیل، یا کشیدنی باشه که ما بهش میگیم موزون. یا داریم وسطش، یکی از دوستانم تذکر داد، خیلی ممنون، وسطش یا داره، مکیل یا موزون. مکیل یعنی پیمانه ای، موزون یعنی کشیدنی، ترازویی، امروز بهش میگیم ترازویی. پس اگر شماردنی مانند شمردن تخم مرغ، شمردن نمیدونم مثلا ماهی شمردنی باشه، مثلا میگه آقا 10 تا ماهی میشمون توی شهری، اینجور باشه، مثال داریم میگه، زیاد بدن کم میگیرن مشکل نداره.
یا متری باشه، 10 متر میدیم 15 متر میگیریم، اینم اشکالی نداره. شرط سوم که اول بحث از کردیم، یکی شرطش اینه که یکی از این دو زیادتر از دیگری باشه، یکی از این دو زیادتر از دیگری. پس اگه مساوی بدن، 5 کیلو گندم بدن 5 کیلو گندم هم بگیرن، اشکال نداره، چه خوب چه بد فلان، فقط باید یکی از این دو طرف زیادتر بگیره. این ربای معامله ای بود. اما قسم دوم، که اگه این قسم دوم رو یاد بگیریم، در واقع ربا دیگه قسم سوم هم نداره. قسم دوم ربا، ربای قرضی هست. ربای قرضی یعنی چی؟ تعریفشو میکنیم. ربای قرضی عبارت هست از آن است که در مقابل پولی که به عنوان قرض می دهیم، اضافه ای را در ضمن آن شرط نماییم. خب پس در مقابل پولی که قرض می دهیم، به عنوان قرض می دهیم، اضافه ای را در ضمن آن شرط نماییم. من قرارداد قرض رو هم بگم اینجا، شما یادداشت داشته باشید. قرض یعنی چی؟ معنی قرض رو اصلا بفهمیم. قرض لغت عربی است که در قرآن هم به کار رفته در چندین جا، خیلی هم مهمه. حالا میخونیم آیهش رو، میخونیم احادیثش هم. قرض معنی فارسیش میشه وام. وامو بهش میگن قرض. یا در اصطلاح بازاری بهش میگن دستی. میگن 5000 تومان دستی داری به ما بدی؟ یه خودت 5000 تومان نمیگن وام داری به ما بگی. وامو بخوام میگن 1,000,000 داری وام بگیری از جای ما بدی یا خود بگی. رقمای بالا رو میگن وام، ولی رقمای پایین رو میگن 5000 تومان دستی داری به ما بدی. یا دیگه بعضی وقتا مثلا اصطلاح بازاری نباشه، بخوام خود با کلاس صحبت کنم، میگن داری به ما قرض بدی 100,000 تومان 50,000 تومان 5,000 تومان قرض به ما بدی. قرض یعنی قرض لغت عربیه، واژه فارسیش میشه وام یا دستی. خب قرارداد قرض رو انسان میتونه با صیغه عمل بکنه، صیغه لفظی. شما اینو بدونید، بیشتر مسائل عبادی ما، صیغه میخواد. که من اگر انشالله اینجا اومدنی باشم، برای شما در مورد نذر و اشتباهاتی که خانوم ها و آقایون مسلم دارن راجع به نذر انجام میدن یا وقف انجام میدن و یه چیزایی الکی میگن وقف اینجا یا نذر، نذر کردین در حالی که اصلا نذرشون از بیخوبون باطل بوده یا وقفشون از بیخوبون باطل بوده، توضیح براتون میدم. وقت ببینید که اصلا واقعا تحولی توی مسائل اجتماعی ما ایجاد میکنه. قرض هم قرارداد داره و یه صیغه لفظی داره. باید در هنگام قرض اون صیغه لفظیش بیان بشه. من این را به شما قرض دادم، طرف هم بگه من این را از شما قرض گرفتم. یا عمل ما جوری باشه که اون میگه آقا دستی داری به ما بدین، من میگم آره بهت میدم. چی به من میدی؟ یعنی باید زمان پس دادن قرض مشخص باشه که من در فلان روز به شما این قرض رو پس میدم. بسیار خوب، چی پس میدی؟ فلان روز. فلان روز پس قربون من بهت دادم، فلان روز قرض من رو به هم پس بده. همین عمل صورت بگیره، صیغه‌ش هم نخونیم، قرض محقق شد. پس یا با صیغه لفظی باید انجام بشه عمل قرض، یا با عملی که ما انجام میدیم همون صیغه رو درون خودش داره. اینم اینجا میفهمیم که اعمال عبادی یک سریش از همینطوره. یعنی باید حتما صیغه خوانده بشه، یک سریش هم هست با عملش خود صیغه رو در درون دل خودش داره، محقق میشه. ولی ازدواج اینجور نیست. ازدواج حتما باید صیغه خوانده بشه. دقت بکنید، نمیخوام بگیم من راضی هم تو هم راضی، گورو بابا هر کی که ناراضی هستش، نه، این ازدواج نمیشه. ازدواج حتما صیغه میخواد، جزء اعمالی است که صیغه میخواد. فقط هم ازدواج نیست، یادتون باشه، وقفم همینطوره، نذرم همینطوره. یعنی اگه بدون صیغه اعمال عبادی هستن که شما همینطوری میتونید راحت اینا رو بنویسید داشته باشید که اعمالی هستن که اگه بدون صیغه اینا بیان بشن اصلا محقق نمیشن، طرف محرم شما نمیشه بدون صیغه. بگو آقا راضی هستی همسر من بشی؟ میگه آره منم که راضی ام. ولی هر کی ناراضی به ما چه مربوطه؟ بیا بریم با هم دیگه جزیره کیش. این نمیشه، اینا صیغه میخواد، اون صیغه باید خونده بشه. نظر هم همینجوره، وقف هم اینجوره، بعضی احکام دیگه حالا میرسیم بهش. اما بعضی احکام هستن شما نه صیغه باید خونده بشه، اما اگه خونده نشه عمل انجام بشه دقیقاً میتونه جای اون صیغه رو بگیره، هیچ مشکل نداره. اون مثل چی؟ مثل همین قرض. قرض اینجوریه، دستی داری به من بدی؟ بله. این 5000 تومان دستی باشه، فلان روز به من قرونه پس بده. چشم. خب قرض باید مقدار و جنس معین باشد، یا شما پول میدی یا جنس میدی. مثلا میگه که یه 50 کیلو برنج داری به ما قرض بدی؟ میگه آره. میگه یه جایی بنویس که 50 کیلو برنج بدی، بنویس اونم نوشته تو یه نسخه به اون بده. اینا خوبشه، کار خوبه که انجام میدی. مقدارش هم مشخص باشه، چقدر دادی؟ ما رفیقم آقا، این کیسه برنج هر چی میخوای برده برو. بعدن دعوا میشه، جیب من پر پوله. عزیزم برو فرد، ما این حرفا رو با هم نداریم. جیب تو جیب منه، جیب من جیب خودمه، ما با هم این حرفا رو نداریم اصلا. بفرما. نه اینا درست نیست. میفهمد بنویسید. فکتوبوه رو وقتی قرض میگیرید بنویسید، قرض میدید بنویسید، چقدر میدید بنویسید. اون کسانی هم که به هم قرض میدن قرض میگیرن، حتما اینا رو باید یادداشت داشته باشید، باید بالغ باشن، نابالغ نباشن، عاقل هم باشن. پس اگر سفیه بودن، یعنی یه خود شوت میزنن، 2.5 کار میکنه، میزون نیست و نمیدونه اصلا ارزش پول چقدر، شما برای اینکه سرش رو چی کنی یا اینا میای بهش میگی سلام عزیزم قربونت تو برم، داری یه 10000 تومان از اون پولات بدی؟ این اصلا نمیدونه پولات ارزش پولا چقدره. میگه بیا اینا مال تو. تو همش میگی من قرض گرفتم بهش میدم. آقا من 4-5 سال دیگه بهش میدم، ان شاء الله 4-5 سال دیگه بهش میدیم. میگه اصلا قرض گرفتنت باطله، چون سفیهه، عقل درست حسابی نداره. و دیگر اینکه فردی که تو مالش ممنوع التصرفه، یعنی رفتن مالشو ممنوع کردن، یه حق تصرف تو مالشون نداره به دلایل مختلف، مال مردم رو خورده فلان کرده، اینم نمیتونه قرض به شما بده. اگه شما بدی ازش قرض بگیری باطله، حق تصرف تو اون قرض رو نداری. خب و باید قرض رو دو طرف از روی اراده و قصد انجام بدن. شوخی به هم قرض بدن با اکراه و اجبار اینا باشه، بازم قرض باطله. حالا این قرض رو فهمیدید چیه؟ یعنی قرض رو مشخص کردیم که چی هست. دقت کنید، حالا این قرض از نظر اسلام و شارع مقدس چقدر فضیلت داره. آیه 11 سوره مبارکه حدید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، من ذلذی، که باید استفهامی هم خونده بشه، من ذلذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له وله اجر کریم. میفرماید که کیست آن کس که به خود خدای تعالی وام بده، وام نیکو به خود خدا قرض بده. شمایی که یه مقدارم توحید خوندین، خواهرام همینطور، به من بگید که خداوند اصلا احتیاجی به پول داره، احتیاجی به قرض داره، احتیاجی به وام داره؟ اینا خیلی مهمه، اینا چیزاییست که بعد زیرش خط بکشیم. منظور از این آیه چیه؟ من یقرض الله، من ذلذی یقرض الله قرضا حسنا. چرا خدا میفهمد که کیست که بیاد به خود خدای تعالی یه وام نیکوی بده؟ فیضاعفه، وقتی این کارو کرد تا نتیجه اش را برای وی دو چندان گرداند و او را پاداش خوش باشد و لهو اجرون کرید. این آیه 11 سوره مبارکه حدید. یعنی چی وام دادن به خدا؟ اولین چیزی که شما میفهمی اینه که اگه به کسی اومدی قرض دادی، در واقع به خود خدای تعالی وام دادی، به شرطی که من در بحثی که اینجا اگه آمدنی بودم بحث کردم، بحث صدقه رو که یک بحث مفصلیش برای شما انجام بدم اینجا، اونجا به شما خواهم گفت که خیلی از کارهای نیک ما از صبح تا شب یه وقت می‌بینی که یک دونه‌ش هم باقی نمیمونه. یعنی خیلی زحمت می‌کشیم، سطل شیر رو می‌دوشیم، هممون هم همینطوری، ما این شیر رو به آخر همون روز نمیرسه، یک لگد بهش میزنیم پرتش میکنیم میره. لا تبتلو، آیه قرآنه، صدقاتکم بالمن والعز، با دو چیز اون کار خوب رو از بین میبریم، یکیش عرض به خدمت که منت گذاشتنه، یکیش اذیت کردنه. بحثمون اونجا نیست، میخواییم بیایم اینجا. با منت گذاشتن قرض رو از بین میبریم، به خود خدا قرض دادیم ولی منت سر طرف میزدیم. ببین من بهت حالا دادم آ، خدا وکیلی جان سعید، جان حسن، جان حسین، من چیزی نمیخوام منت سرت بذارم، بهت دادم آ، ولی هر جا بری بهت هر صندوق قرض رسانی بری بهت میگه نه، میگه برو آب بیرون از اینجا، 10 تا امضا میخوام، من خودم یه جا بهت دادم که کار تموم بشه، من بهت این کار کردم. این میگه لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعزاز، یکی از مصادیق صدقه یادداشت بکنید قرض دادن هست، خود قرض دادن یک صدقه است، یک کار نیک. حالا ببینید ارزش قرض دادن رو، من زیادتر صحبت نمی کنم پیرامونش، اگرچه این جای صحبت داره، یعنی قرض را با منت گذاشتن و اذیت کردن دیگران باطلش نکنیم. اگه قرض نمیخوام بدیم ندیم، اگه دادیم به خدا قرض دادیم، باطلش نکنیم. میزان الحکمه صفحه 4872، امام صادق علیه السلام، مکتوب علی باب الجنه الصدقه به عشره و القرض به ثمانیت عشر، بر در بهشت نوشته شده است پاداش صدقه 10 برابره. یعنی هر کی یک صدقه بده، منت نذاره، اذیت نکنه، صدقش بمونه، 10 برابر پاداش میگیره روز قیامت، و ثواب و پاداش قرض دادن 18 برابره، 10 به اضافه 18 به اضافه 8 میشه 18 18 برابر. یعنی وام دادن از صدقه بالاتره. الان یه سوال تو ذهن شما اومد، آقا برای چی ما صدقه رو میدیم به فقیر؟ آخرش هم میگذریم، اون که ایثاره به قول ما گفتنی، آخر پول ما اصلا گذاشتیم، آقا 1000 تومان دادیم به یکی صدقه، مثلا 5000 تومان دادیم به یکی صدقه، نمیخواد بیاد آقا تحویل ما بده دیگه، ولی به یکی 50000 تومان قرض میدیم یه قرون دو ما دیگه بیا بده، این که باید بیشتر از اون ثواب داشته باشه. دلیلش چی؟ پیغمبر از جبرئیل همینو سوال کرد، گفت جبرئیل این چیه جریانش که ما صدقه میدیم 10 برابر پاداش ولی قرض که میدیم 18 برابر پاداش؟ قرضو میگیریم ولی صدقه رو که نمیگیریم. جبرئیل از جانب خدای تعالی داره به پیغمبر این رو تعلیم میده ها، نه خودش، خودش که کسی نیستش. جبرئیل گفتش که به خاطر اینکه خدای تعالی بهش یاد داده، به خاطر اینکه صدقه به دست نیازمند و بی نیاز میرسد، صدقه رو هم نیازمند ممکنه بگیره هم بی نیاز. الان من تو اتوبوس سوار بودم، خواستم بیام اینجا، عرض خدمتتون که دیدم که یه پسر اومد، گفت مادرم، دختر بچه اومد تو مردا، گفت مادرم مریضه، نمیدونم ما نم چیزی هستیم، بدبختیم بیچاره، یه خود گفت یه خودم ترشی خودو که صداش بگیره تاثیر رو اون روانی خودش رو بکنه به قول معروف. بالاخره یه نفر دست کرد بهش، گفت آقا 2000 تومان پول خود داری؟ گفت بله آقا، 2000 تومانی داد، 1000 تومانش رو داد به این. گفت آقا 1000 تومان جلوی ما یه گشت دیگه زد، 5000 تومانی کاسبی کرد، یعنی بیشتر از مسئول شعبه اینجا درآمدش بود الحمدلله. اون 5000 تومان در عرض 10 دقیقه کار کرد، 10 دقیقه تموم شد. عرض به خدمتتون که پیغمبر فرمود این به خاطر اینکه صدقه گاهی به دست نیازمند واقعی میرسه، گاهی به دست بی نیاز میرسه. یعنی یه آدمی که من سر چهارراه سیدخندان یا شریعتی کجا بود، دختر بچه ای دیدم، ازش پرسیدم که اومد به من گفتش که آقا چیزی نمیدی به ما فلان اینا، گفتم نه، گفتم راستشو بگم، تو از صبح تا چقدر کاسبی کردی؟ تمام اینا اگه کم داری بهت بگم. گفت من راست شیفتم صبح نیم، دو و نیم بعد از اون میام تا هفت شب. دختر بچه. گفتم چقدر کار میکنی؟ گفت تو الان نزدیک 45000 تومان کار کردی. راه شما ببینید درآمد این بیشتره درآمد مدعای ما یا مسئول شعبه ما یا مسئول نوارخونه ما یا مسئول نه مثلا درآمد این بیشتره. پیغمبر فرمود این صدقه به دست نیازمند میرسه، به دست بی‌نیازم میرسه. یعنی یه کسی هم واقعا نیازمند نیست. شما نمیدونی که صدقه رو میدی، ممکنه بعضی وقتا شما ندانسته به ثواب صدقت میرسی، در وصف صدقه خواهیم گفت، لکن به دست بی نیاز میرسه، نیازمند دریافت میکنه. هدف اصلی صدقه شما یادداشت خواهید کرد در اونجا محقق چی؟ آقایونی که در حال حیات هستن میتونن با من صحبت کنن، هدف اصلی صدقه محقق نمیشود. خب بعد حضرت فرمود که اما وام جز به دست کسی که به آن نیاز دارد نمیرسد. اما وام یعنی قرض جز به دست کسی که به آن نیاز دارد نمیرسد. به خاطر این 18 مرتبه بیشتر از صدقه عرض به خدمتتون که پاداش داره. اون 10 بار این 18 بار، 18 مرتبه پاداش داره اون 10 بار، نه 18 مرتبه بیشتر. باز در روایتی از امام صادق اونجا روایت شده که حضرت فرمودن که زیرا وام به دست کسی میرسد که خودش را برای گرفتن صدقه خار و خفیف نمی کنه. یعنی ما فقیر شرعی داریم که میاد به شما میگه به من وام بده، قرض برای من بگی، شما میدونی واقعا این قسطش هم ممکن نتونه بده و میدونی که به این صدقه هم میرسه، اما گوشتون به من باشه، آقایون هم همیتون، اما انقدر این حجب داره، حیا داره، عزت نفس داره، طبع بلند داره که نمیتونه بگه من صدقه میخوام یه پولی به من کمک کن، میگه به من وام بده، در حالی که محتاج تر از هر محتاجی به خود صدقه هست. چرا نمیخواد خوش و خار و خفیف کنه؟ حضرت فرمود به خاطر این وام دادن ارزشش بیشتر از صدقه است. یه وقتایی ما این مال جاهایی که حالا خانم‌ها احساساتی نشن، آقایون هم همینطور، هر کی آمد آقا 10000 تومان داری، نه ما باید ببینیم واقعا طرف احتیاج داره، پس میده نمیده، ما خودمون داریم بهش بدیم، اصلا تا آخر ماه ما یه حقوقی داریم، باید تا آخر ماه روی این حقوق حساب بکنیم، باید اندازه بگیریم، نمیتونیم از این حقوق به کسی قرض بدیم، نباید بدیم، زندگی خودمون لنگ میمونه. بسیاری از افرادی که میرن کربلا، امام رضا، حج، دعاشون مستجاب نمیشه، برمیگردن به ما و شما میگن آقا ما این همم رفتیم زیر بقعه امام حسین هم بودیم، هیچ فایده ای نکرد، خانمشو برکرده، بچه‌هاشو برکرده، زندگیشو برکرده، زیر بقعه امام حسین ما دعا کردیم، هر چی دعا کردیم مستجاب نشد. امام حسین به تو توجهی نمیکنه. چرا توجه نمیکنه؟ به خاطر اینکه تو زن و بچت که مهم هستن و ول کردی، خرجی خونهشون رو ول کردی، پشت رفتی برای امام حسین. حالا اون بحث دیگری داره، باید اینها رو در جای خودش عنوان کنیم. همه اینا به کنار، ما یه جایی هست که اصلا همه این شرایطی داریم، میتوانیم واقعا قرض بدیم، مشکلی نداریم از نظر مادی، ولی نمیدیم. پیغمبر فرمود کسی که برادر مسلمانش در وامی، یعنی در قرض گرفتنی، به اون نیاز پیدا کند و او بتواند وام بدهد و چنین نکند، بوی بهشت را خدای تعالی بر او حرام می کند. بوی بهشت رو، نه خود بهشت رو، خود بهشت که اصلا به کنار، بوی بهشت رو هم برش حرام می کند. این در اعمالی صدوق هست، تو همون میزان رکمم که براتون صفحشو گفتم، تو همون جا این روایت هست. مسئله بعدی می فرماید که یه نفر از شما قرض گرفت، وامی گرفت، باید باز پرداخت کنه، چند وقته قرض میگیری؟ تو دستور قرض اینام بود، میگه آقا من 6 ماهه، 3 ماهه، 2 ماهه، 1 ماهه، 1 ساله قرض میگیرم. ماهانه میدی؟ بله ماهی انقدر میدم. همین ماه اول قسطاش عقب افتاد، وظیفه داره بیاره بده، گناه میکنه قسطش عقب میفته. اما شما وضعت بد نیست، میتونی به پاش صبر بکنی، قرآن میفرماید بهش مهلت بده. آیه 280 سوره مورکه بقره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و ان کان ذو عسره فنظره الى میسره و ان تصدقوا و ان تصدقوا خیر لكم ان کنتم تعلمون. قرآن میفهمد که اگر و اگر بدهکارتان تنگ دست باشد، قسطاش عقب افتاد، میدونید بازی در نمیاره، واقعا تنگ گرفتار شده، مونده نمیتونه قسط بده، فشار به خانواده‌اش هم داره میاره، بنده خدا قسطاش عقب میفته، شما حالا دیرتر بیاد بگید به جایی بر نمیخوره، پس تا هنگام گشایش و فرج برای او مهلتی به او دهید، و اگر به راستی قدرت پرداختن ندارد و انت صدقو، اگه دیدی قصهشو نمیتونه بده، داره هر فشار روش هم نمیشه به شما بگه، بهش هم نگو، برو صندوق بگو برگتو بیار، ما برای اینکه چیز نشه بشیم پرداخت میکنیم، تو سال دیگه بیار قصتو بده. چی میتونی بدی؟ 6 ماه دیگه میتونی بدی، من عقب بنزم یه سال دیگه میتونی بدی، الان برو قسط صندوق خودت با پول صدقات یا پول صدقه ای که کنار گذاشتی برو بده، آبروی اینم نره، مهلتو بهش داده باشی، مشمول رحمت پروردگار بشی، اونم یه مهلتی بگیره، بعدن هم اگه نیورد بده دوباره 6 ماه دیگه گفت من نالانم فلان، دوباره 6 ماه دیگه بهش تمدید کن، هی انقدر تمدید تو تمدید کن تمدید کن که دیگه اصلا یادش میره تو هم از صدقات دادی رفت تموش. و بخشیدن آن، و اگر به راستی قدرت پرداخت ندارد، بخشیدن آن برای شما بهتر است اگر بدانید. حالا حدیث همین آیه را بخونیم. پیغمبر می‌فرماید که من اراد ان تستجاب دعوته و ان تکشف کربته فلیفرج عن مؤثر. هر کس میخواهد دعایش مستجاب بشه و اندوهش برطرف بشه، گرفتاریش برطرف بشه، به تنگ دست مهلت دهد. اگه بهش وام داده به تنگ دست مهلت بده. پیغمبر داخل مسجد شد، فرمود که کدامی که از شماها خوشش میاد که خدای تعالی او رو از گرمای سوزان دوزخ نجه بداره؟ همه با هم گفتن یا رسول الله، مگه ما خوریم که کسی مون بگه خوشمون نمیاد؟ همه دوست داریم خب نریم تو آتیش جهنم، همه دوست داریم که نجات پیدا کنیم از آتیش جهنم. حضرت فرمود هر کس تنگ دستی را مهلت دهد یا برو ببخشد، خداوند متعال وی را از گرمای سوزان دوزخ نگه می‌دارد. خیلی اینا با اهمیت ها، اینم تو میزان الحکمه همون صفحه‌ای که بهتون گفتم. یک صلواتی بفرستید. برمیگردیم به اصل بحث. قسم دوم ربا، ربای قرضی. قرض رو فهمیدیم یعنی چی؟ حواشی قرض هم تا حدودی براتون عرض کردیم، مطلع باشید. اهمیت قرض از نظر قرآن و روایاتو گفتیم، مهلت دادن به مقروض، همه اینها رو عرض کردیم. قرارداد قرض تمامش رو تقریبا ساده براتون بیان کردیم، چیزی بیشتر از این دیگه به درد من و شما نمیخوره اصلا. حالا مسئلهش ربای قرضی، قرضو که فهمیدیم، ربا هم که تعریف کردیم. ربای قرضی یعنی چی؟ من گرفتار شدم، آمدم خونه ای رو معامله کردم، مغازه ای رو معامله کردم، ماشین رو معامله کردم، وسیله ای رو معامله کردم، وسیله خونه فلان، سر بزنگاه پول دادنش رسیده، میام میگم که آقا اون یه چکی هم دارم، چکر رو خوابوندم بانک. عرض به حضورتون که از بس وضع اقتصادی مردم خوب شده و الحمدلله ما هیچ مشکلی هم تحریم ها برمون نداره و فشاری بهمون ندارن، الحمدلله همه رقم همش 10% اقتصاد این مملکت هم به خارج وز هست، بقیهش همش داریم خودمون تولیدات میکنیم اینا و گرونی هم نداریم، تورم هم 1.5% هست، الحمدلله رب الهی شوی. عرض به خدمتتون که چکه برگشت میخوره، آقا چکه برگشت خریدیم، دلار شده 3,000 تومان. عرض به حضورتون که من جنس چی میخریدم الان نمیتونم بخرم، چک برگشت خوردم. حال من چیکار کنم؟ من رفتم خونه معامله کردم، ماشین معامله کردم، مرکب معامله کردم، جای دیگه فلان جنس معامله کردم، من الان چیکار کنم؟ ندارم. برو هر کاری میخوای بکن. ای بابا، اون حالا یه مقوله داره خودش، چه اون چیکار کرد در حق ما فلان این بماند، من فلان گرفتارم دیگه. اومدم به یکی میگم تو بازار، تو خیابون، تو فامیل فلان، میگم که داری 5 میلیون تومان به ما بدیم، ما گرفتاریم، این چکمون رو نقد کنیم، تو بنگاه جریمه نخوریم فلان اینا. میگه قربونت، من راستش پولامو تو بانک میذارم، فلان میکنم، بهمان میکنم، 5 میلیون بهت میدم، ولی 2.5% میگیرم. چند ماهه میخوای؟ میگه مثلا یه ماهه بده، من یه ماهه جور میکنم. میگه یه ماهه مثلا 5 میلیون تومان، مثلا دارم میگم 5 میلیون و 500 من میگیرم، مثلا مثال داریم. میگه که این قرض هست. به این مسئله قرض اول چی گفت؟ میگه این قرضه، ولی قرضیه که پولی که داره به تو قرض میده یه چیزی رو داره شرط میکنه که از تو اضافه چی؟ احیاء اون غیر و اموات بگیره. درست شد؟ بگیره از تو. میگه این قرض ربویست، ربای قرضیست، حرامه، معاملش هم باطله. اگرم به شما داد گرفتی، شما حق تصرف در اون پول رو نداری، اونم حق تصرف در اون پولی که حتی گرفته نداره. قص باش بکنه باطله، وضو باش بگیره باطله، فلان اون زیادتی که گرفته. این میشه ربای قرضی، قرض ربوی. میگه که چی کار کن؟ یک بار دیگه مسئله شو میگیم، دقت بکنید. فلانی اومد از ما دستی بگیره، نعوذ بالله، نستجیر بالله، شیطان ما رو وسوسه کردیم. آقا چقدر میخوای؟ میگه من 10 میلیون میخوام، وضعم هم خوبه، الان گرفتارم. 10 میلیون، 50 میلیون، 100 میلیون، هر چی. من 3 ماهه میخوام، 6 ماهه میخوام. میگه قربونت منم بدم ارزش پولم میاد پایین، یه بالاخره چیزی باید به ما بدی دیگه. نعوذ بالله یا همچی حرف میسه. میگه آقا جون چقدر بهت بدم؟ میگه مثلا چقدر میخوام؟ میگه مثلا 30 میلیون تومان میخوام. میگه به من بعد 6 ماه مثلا 5 میلیون تومان بده، مثلا 4 میلیون تومان بده، 3 میلیون تومان بده. این شرط رو گذاشتم روی این قرض، میشه قرض به شرط، ربای قرضی. عرض به خدمتتون که معاملش باطل و حرامم هستش. و حالا بحث ربا که اول عرض کردیم و بعدن هم خواهیم خون آیاتش و اینها، اصلا اعلان جنگ به خدای تعالی است، وحشتناک ترین چیز. و جالبه، من بعدن براتون صحبت میکنم پیرامون این قضیه، که نه تنها اعلان جنگ به خدای تعالی است، یکی از مواردی است که اصلا مال خود، ورودش تو مال انسان، مال انسان رو هم میسوزانه و از بین میبره. خب اینجوری، پس آقا ما میخوایم قرض به یکی بدیم. میفرمایند همه فقها نمیتوانی هیچ شرطی روی قرض بگذاری. آقا قربونت داری یه میلیون تومن با بدی، من میدم. ربا هم چون میدونم حرومه، پولی نمیخواد اضافه به من بگی بدی. ولی قربونت، شما کارمند کجایی؟ من کارمند شهرداری هستم، پرونده ما رو اونجا صافش کن بره، منم نوکرتم، یه میلیون دستی بده. اینم میفرمایند حرامه و عین رباست، اینم حرام. شما قربونت، من چی میکنم فلان اینا؟ آره من بهت میدم قربون. شما چی داریم؟ ما نمایشگاه ماشین داریم. این پرایده رو قربون 9 میلیونه، به ما چند خرید خود 8 میلیون به ما حساب کن دیگه، مثلا چیز نگیر از ما، به جای این 1 میلیونی که ما باید قرض بدیم تو هم اینجا رو این 500 هزار تومان کم کن. اون نمیخواد واقعا تخفیف بده، به خاطر 1 میلیون تو داره اونجا این رو کم میکنه، ماشین رو که بتونه 1 میلیون از دست تو مثلا بگیره. میگه اینم رباس و حرامه. فقط اینجا یک مطلب هست، دقت بکنید، اینا ریزکاریای این بحثه، خوب گوش بدید. میفرماید که شما به این گفتی آقا باش، چقدر میخوای دستی؟ میگه آقا من 5 میلیون دستی میخوام. میگه این 5 میلیون من به دستی میدم، قرض کی میاری میدی فلان؟ یه کاغذم نیست که شما 5 میلیون در این تاریخ دستی گرفتی، امضام کردی فلان، انگوش دادی دست من فلان اینا. میگه منم یه خواهشی از تو دارم، یه مسجدی در خونه ما هست، برو به این مسجد کمک کن، محض رضای خدا کمک به این مسجد کن، لوله کشیش ناقصه، تو هم آدم ماهری هستی، لوله کش هستی. اینا میگه باشه، تو این قرضه رو بده، من میرم اونجا عوضش اون مسجدم یه لوله کشی میکنم فلان اینا. این اشکال نداره، این اشکال نداره. رفت یه مسجدی، یه حسینیه، یه بیمارستانی، در نونگا، یه جو گفت باشه من چشم دستم وا میشه میرم جو نوکرت هم مثلا میرم کمک میکنم، یا اینجا چاکرت هم مثلا میرم اونجا، چون من مثلا کاشیکارم، کاش 10 تا کاشی اون درمونگاه افتاده میرم میچسبم چشم، تو این دستیه رو ما بده، این اشکال نداره، برو اونجا اون کار انجام، برای تو کاری انجام بله احسن که زیادت این وسط نباشه. حالا دقت تو این مسئله، ریزکاری ها رو ببینید. من به یکی قرض میدم، منفیاتش رو گفتیم، حالا مثبتاتش هم دقت بکنید. من به یکی قرض میدم، میگه آقا من گرفتم میخوام ثبت نام کنم دانشگاه، یه 200,000 تومان کم دارم بهتم میدم، حالا سعی میکنم 3 ماهه بهت بدم و اینا، 200,000 تومان. 3 ماه دیگه ایشون عرض به خدمتتون که 200,000 تومانی میل، میگه آقا این 200,000 تومان اینم یک پارچه کت شلواری ما روش گذاشتیم خدمت شما، این چیه؟ میگه اینا یه دست پارچه است من گرفتیم، شما زحمت کشیدی به من قرض دادی، منم این پارچه رو به شما دادم، رباس یا نیست؟
نیست.
میفرماید که این نه تنها ربا نیست و حرام نیست، مستحبم هست، ثوابم داره. چرا؟ فرقش با اون رباه چی شد؟ میگه تو اون ربای قرضی شما شرط کردی که این پولی که من میدم انقدر میگیرم یا یه چیزی روش بذار به من بده، این شرط داشتی. اینجا نه، برای رضای خدا قرض رو دادی، به 18 پاداش قرضت رسیدی، هدیه هم گذاشته روش بهت داده، هدیهش هم پیغمبر فرمود بگیر، هدیه رو پس نفرست، مستحبم. پس بنابراین اگه ما به هم قرض دادیم، اگه سر موعد شد قرض خواستیم پس بدیم، رفتیم مثلا یه پارچه شلواری، کت شلواری، دامنی فلان، یا یه مثلا نمیدونم 6 تا علنگو گرفتیم روش گذاشتیم رفتیم مثلا طرف به طرف دادیم، این ربا نیست، حرام نیست. بعضی خانم ها اینو یه جو شنیدن همش میگن این چیه، گفت این جبه شکلات ما گز اچیل آوردیم، ربا به من میدی؟ خدا مرگم بده. الهی آمین. خب یه نفر از جمعیت کمتر میشه بهتر، حالا طور نمیشه که والا با این گرونی ها اینا، خب طور نمیشه حالا که حالا چی شده آخه مسئله تو رسل. من از این چیزا نمیگیرم، من اینا همش حرومه بر رباس. ببینید ما باید رو مر شریعت حرکت بکنیم، اسلام حرکت بکنیم. اسلام میگه اینجا حرومه حرومه، اینجا حلاله حلاله، من دلم میخواد اینم حروم باشه، شما غلط کردی. من دلم میخواد اینم حلال باشه، شما غلط کردی. حرف رو شارع مقدس میزنه، اینجا حرومه اینجا حلال. حالا بهش میرسیم. مسئله بعدی از مثبتات این قضیه، میفرماین که یک کسی میاد گرفتاره میخواد قرض بگیره، هرچی میگه آقا قرض کسی نمیده، هرچی میگه اگر به من قرض بدین من یه چیزی هم جایزه میدم بهتون، یه هدیه هم میگیرم بهتون میدم، اگه قرض به من بدین. طرف میگه که یا این شاخان میگه راست میگه، ما برای رضای خدا میریم قرض رو بهش میدیم، حالا اگه چیزی داد به ما میگیریم، اگرم نداد ما با رضای خدا دادیم. میگه بیا چقدر میخوای؟ میگه 500,000 تومان من گیر کردم به من قرض بده. میگه بسم الله این 500,000 تومان بگی. اینم بعدش میره اتفاقا مثلا یه پولی میذاره روی میاره به این میده، اشکال نداره. یه هدیه میگه روی میذاره میره به این میده، اشکال نداره. اگرچه خودش هم گفته هر کی به من قرض بده من یه هدیه ای جایزه ای پولی چیزی اضافه هم بهش میدم، اون کسی که باید قرض رو بده چیزی شرط چی نکرده و نیتش قرضه، میگه یا میده یا نمیده، داد میگیریم ندادم ما برای رضای خدا دادیم، هم به ثواب قرضش میرسه، همین پولی هم که این اضافه رو قرضش بهش داده ربا نیست و حلالم هست، مستحبم هست، هدیه هم اتفاقا گوشه بهش داده، اگرچه اعلانم کرده، یعنی اعلان کرده که من اگه کسی به من قرض بیاد بده من یه چیزی هم بهش میدم، یه چیزی اضافه هم بهش میدم. طرف که داره این کار انجام میده میگه یا میده یا نمیده، ممکنه بده ممکنه، ما بر رضای خدا بشیم، داد داد نایدم نداد. اما اگر اینجا اینجور شد که طرف گفتش که آقا اگه کسی به من قرض بده من 100,000 تومان هم بهش میدم، 500,000 تومان هم بهش میدم، 1,000,000 هم بهش میدم، وقتی خواست قرضش رو ادا بکنه پس بده، این پولی که قرض گرفته میاره میده، میگه من جایزه رو نتونستم واسش تهیه کنم. طرف همچون کنه برو ببینیم بابا، برده برو ببینیم، من به خاطر جایزه به تو قرض داده بودم، میکنه که برای اون چیز میگه اینجا اگر چیزی اضافه از این شخص بگیره اون میشه چی؟ ربا و حرام. پس ببینید فرقهای مویی رو میبینید چه جوریه. اینها باید یادداشت بشه، روش کار بشه، دقت بکنیم، قاطی با هم نکنیم، مخلوط هم با هم دیگه نکنیم. این تا اینجای قضیه. به نظرم دیگه چیزی به اون صورت نمانده باشه. عرض به خدمتون که تا جلسه آینده که بریم در مسئله وام‌های بانکی، قرض‌های بانکی، قرض‌الحسنه‌های خانگی، قرض‌الحسنه‌ها، صندوق‌های قرض‌الحسنه دیگه مورد بررسی قرار بدیم و انشاءالله ببینیم که مسئله‌اش به چه صورت هست. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.